من لساني يفقه غير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. در جلسه قبل صحبت از سیرورت انسان بود و راهی که انسان بر روی اون راه این مسیر رو طی میکنه و در اونجا از صراط مستقیم صحبت کردیم و گفتیم که صراط مستقیم در دنیا امام هست. و بعد در اونجا روشن کردیم که برای گذشتن از روی این راه که ادق و من الشعر و من حد السیف، از مو باریکتر و از لبه شمشیر برنده تر هست، احتیاج به یک ضوابط و خصوصیاتی است که برای رسیدن به اونها در مرحله اول شناخت امام هست در دنیا. و اما آیا این مسئله رو از خود قرآن هم می توانیم به دست بیاریم؟ و آیا اون چه که در قرآن عنوان شده در شناخت ضابطه هایی برای حرکت در روی صراط مستقیم حتما می بایست ظاهری و عینی باشه و یا نه از آیاتی هم که ظاهرشون چنین چیزی رو نشون نمیده گاهی اوقات میتوانیم به این نتایج برسیم؟ از جمله آیاتی که این نتیجه رو به ما خواهد داد همین آیات که ذکر کردم، الذی خلق الموت و الحیات، موت و الحیات لیبلوکم. مرگ و حیات، هستی و نیستی خلق شده است برای اینکه شما رو آزمایش کنید. اینکه ماهیت خود این آزمایش چطور هست و یا مراحل آزمایش چه شکلی رو داره الان مورد نظر ما نیست، ولی یک هدف بارزی رو برای خلقت در مرگ و هستی قرآن عنوان میکنه و اون هم آزمایش ما. برای اینکه ما یک آزمایش رو انجام بدیم بسیار ساده و عقلاییه که به وسایل اون آزمایش احتیاج داریم. یعنی اگر قرار بشه که از ما آزمایش کنن ولی وسایل آزمایش رو در اختیار ما نگذارند، اون آزمایش اصلا معنی و مفهومی نداره. اگر قرار شد که ما در یک آزمایشگاه حتی علوم طبیعی به کار مشغول بشیم، حتما میباید وسائل کار اگر چه خیلی هم ابتدایی باشه در اختیار ما قرار بگیره. لذا اگر هدف از حیات و مرگ و هستی و نیستی مسئله آزمایش هست، باید که خداوند وسائلش رو در اختیار ما گذاشته باشه. یعنی همونطور که شما در علوم طبیعی احتیاج دارید که از وسائلی مثل لوله آزمایش و یا شیشه ها و دستگاه های مختلف استفاده بکنید، همونطور برای این آزمایش انسان احتیاج به وسائلی هست. و اون وسائل رو من چند تایش رو ذکر میکنم، شاید هم به تعبیری مهمترینش رو. برای اینکه ما آزمایش بشیم و این آزمایش معنیدار باشه، باید این وسائل برای ما مهیا بشه. اولین مسئلهش راه هست، یعنی میباید در بین همه بیراه ها راه وجود داشته باشه. اگر همه مسیرهایی که در جلوی ما هست بیراه باشه، مسلماً آزمایش دیگه معنی نمیده. باید در بین 50 مسیری که وجود داره یکی از اونها راه اصلی باشه، یعنی مسیر و راه هدایت میبایست وجود داشته باشه. دومین مسئله، بعد از وجود چنین راه، وجود یک نور و روشنایی برای این هست که ما بتونیم این نور رو بتابونیم و اون راه اصلی رو پیدا کنیم. و الا اگر در بین بیراه ها یک راه هم وجود داشته باشه، ما وسیله برای تشخیصش نداریم، چون در بین بیراه ها و راه ها یک ظلمتی گرفته، باید یک چراغی داشته باشیم بندازیم روشن کنیم و ببینیم که راه اصلی کجاست. در بین چند راهی که معمولا با ماشین های معمولی خودمون هم حرکت میکنیم، معمول کار در شب اینطوره که چراغ رو بندازیم و راه اصلی رو پیدا کنیم. این چراغ رو هم بهش احتیاج داریم. مرحله بعدی این است که اگر راه وجود داشت، وسیله برای روشن کردن و پیدا کردن راه هم بود، قدرت انتخاب داشته باشیم. یعنی این امکان در ما وجود داشته باشه که بتونیم اون راه صحیح رو از بین بیراه ها انتخاب کنیم. و در مرحله انتهایی هم، بعد از اینکه راه رو پیدا کردیم و با چراغ هم مشخص شد و انتخاب هم کردیم که از کدوم راه باید حرکت کرد، قدرت و توانایی برای انجام کار در ما باشه. این چهار خصوصیت باید در انسان جمع شه و باشه تا آزمایش انسان معنی بده. اگر این خصوصیات وجود نداشته باشه، معنای کار این هست که آزمایش هم انجام نمیپذیره. وقتی آزمایش انجام نشد، یعنی هدف خلقت انجام نشده، و زمانی که هدف خلقت انجام نشد، دیگه خلقت از بین خواهد رفت، یعنی باید از بین رفته باشه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی اگر که خداوند قرار بود که عبث، چیزی رو عبث و بیهوده خلق نمی کنه، و اگر بیهودگی در چیزی مشاهده بشه، قاعدتا او باید فانی بشه، نباید در قالب هستی باقی بمونه. حالا این راه ها رو چجور در ما گذاشتن؟ به عنوان وسیله پیدا کردن راه، او شماره اول رو در انتها میگم برای که مقداری قابل حرف داره. به عنوان وسیله که چراغ رو بندازیم و مشخص بشه، نورانیتی که راه رو پیدا کنی، مسئله عقل رو در ما قرار بده. به عنوان زمینه قدرت انتخابمون، در ما اراده وجود داره و اینکه مختار خلق شدیم، و توانایی و قدرت بر عمل هم در ما هست. یعنی اگر چیزی رو تصمیم گرفتیم، قادریم که اون کار رو انجام بدیم کم و زیاد. و اما خود راستی، یعنی راه صحیح در بین بیراه ها کدومه؟ در زمانی که پیامبر اسلام آمده و ما به عنوان یک مسلمان راهی رو که صحیح میدونیم و اون چه که هدایت و وسیله هدایت برای ماست، که در این بود میباید این راه تجسم عینی پیدا بکنه، چون اگر به شکل راه باشه، یعنی راه هدایت تبدیل به حادی باید بشه، چون ما انسانیم میخواییم حرکت داشته باشیم و سیرت انسان احتیاج به این داره که ما در مراحل مختلف بتوانیم یک الگو رو در جلوی چشم خودمون ببینیم و مطابق اون الگو عمل کنیم. لذا راه هدایت باید تبدیل شده باشه به خود حادی، یعنی یک چیزی که هدایت درش پیاده شه، ما نگاهش بکنیم و عمل بکنیم. خب در زمانی که پیامبر اسلام میاد و اسلام رو میاره، برای مسلمان ها راه هدایت چیه؟ نوعا اینطور است که بگیم قرآن. اما قرآن هدایت، قرآن منشأ اختلاف 73 فرقه مسلمان هست در زمان خود پیامبر، یعنی بعد از پیامبر که بعدش اومده، همه هم به قرآن استدلال میکنن. یعنی اگر قرار بود که راه هدایت خود قرآن باشه، پس بقیه فرق چی میگن؟ اگر ما درست میگیم اونا چی میگن؟ اگر اونها درست میگن ما چی میگن؟ از توی این افرادی رو که خود پیامبر، گروه ها و فرقه هایی که خود پیامبر عنوان میکنه، مسلما یکیشون بیشتر درست نمیگه. پس بقیه چی؟ همه هم به قرآن استدلال میکنن و همه هم آیه میارن از قرآن. پس قرآن خودش نمیتونه برای ما هادی باشه. اما اینکه حالا چرا ما در قرآن میبینیم که انها زل قرآن یهدی للتی هی اقوام، اوی بحث جدا. اما خود قرآن رو الان شما میبینید، اگر قرآن برای بنده و شما و دیگری و دیگری هدایت بود، لازمش این بود که همه ما بر اساس یک معشی حرکت بکنیم. پس برای زمینه هدایت یک چیز دیگری هم لازمه، یعنی یک عامل دیگری باید به این قرآن بچسبه تا در مجموع به عنوان وسیله حرکت و الگوی حرکتی برای ما باشه. یعنی در کنار قرآن عاملی دخالت بکنه که ما بر اساس اون معتقدیم که قرآن هدایت لازم هست ولی کافی نیست. یعنی قرآن به تنهایی برای ما نمیتونه زمینه هدایت قرار بگیره، باید یک چیز دیگری روش سوار بکنیم و همپای او باشیم. در زمان خود پیامبر در کنار قرآن چی است؟ قرآن و خود پیامبر. یعنی در زمان بعثت قرآن همپای با خود پیامبر راه هدایت. چرا اینجور میگیم؟ برای اینکه قرآن زمینه ای رو داره که وقتی خود پیامبر هم اگر علم لدنی رو نداشت از قرآن متشابه میفهمید. اگر پیامبر بر مبنای وحی قدرت ها و نیروهای علمی رو پیدا نمیکرد، درست مثل بقیه افراد به همین شکل متوجه میشد که ما میفهمیدیم اگه شما اون عباد رو ازش میگرفتید. به همین خاطر که گاهی اوقات در قرآن خطاب های اینچنینی نسبت به پیامبر میبینید که لتحکم بین الناس به ما اراک الله. وقتی در مسئله حکم کردن میخواد پیامبر صحبت کنه، میگه در بین مردم اونچنان که خداوند اراده کرده و اونچنان که خداوند نقطه نظر اصلی اراده و مشیت الهی بوده، اونچنان بین افراد حکم بکن. پس معلومه که اون مسئله متفاوته با اون چه که ظاهرن در خود قرآن هست و پیامبر بطن و بطون دیگری رو یا سرهای دیگری رو از قرآن در کنارش باید عنوان کنه تا این قرآن در ما قابل فهم بشه، یا به تعبیری اون رو اونچنان که خدای ها فهمدن دارم تفسیرشون چه بکنه برای ما نازل تر بکنه. یعنی معرفت رو بیار در سطح پایین تری و شناخت در سطح پایین تری بیار تا ما بتونیم بشناسیم، و الا قابل درست برای ما نیست. چون خود شما در قرآن وقتی نگاه میکنید دارید که هم الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. در قرآن که شما نگاه میکنید آیات محکم هست که اینها ام الکتابند، اساس کتاب رو تشکیل میدن، و اخر متشابهات و بقیهش هم متشابهاتند. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اونهایی که در قلوبشون بیماری وجود داره متشابهات رو میگیرن و ازش استفاده میکنن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیره، برای که از جهدهای فتنه و تعبیرهایی که ازش میکنن بتونن بهره برداری کنن و فتنه ایجاد بکنن. و ما یعلم تعبیره الا الله و راسخون فی العلم، و تعبیرش رو بجز خود خدا و راسخون در علم نمیتونن درک بکنن. پس خود قرآن در کنارش یک راسخ در علم میخواد. یعنی که در جای دیگه شما عنوان میکنید که کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی پیامبر میگه که همین قدر که خداوند و فردی که من عنده علم الکتاب هست به رسالت تو شهادت میده کافیه برات. من عنده علم الکتاب پس یه چیزیست باید، یعنی کسی که علم کتاب در نزدش هست. یا باز دارید که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینها آیات روشنی است در سینه اونهایی که علم کتاب بهشون داده شده، دارای علم هستن. خب خود قرآن در زمان پیامبر مسیر هدایت میشه قرآن به اضافه پیامبر. خب بعد از پیامبر، یعنی در زمان پیامبر چهار تا وسیله تکمیله. راه هدایت که قرآن هست و پیامبر، مسئله قدرت هم وجود داره، انتخاب هم وجود داره، و مسئله نور و روشنایی هم هست. یعنی ما راه را از بیراها میبینیم، پیدا میکنیم، وجود داره و اونم پیامبره به اضافه کتابی که آورده. با عقلمون تشخیص میدیم و راه رو پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم بعد از تشخیصمون، و بعد هم اراده میکنیم که بپذیریم یا نه. بله بله. در اختیار ما باشه. ما میخوایم آزمایش بشیم، پس باید این وسیله ها رو در اختیار ما بگذارن. هدف از خلقت آزمایش ما، نه اینکه ما خودمون در داخل لوله آزمایشیم، یعنی که ما بیان در میجون و عمل کننده اون آزمایشی باشیم که در روی خودمون هم اثر میذاره، عمل کننده آزمایشی که در روی خود ما هم اثر میذاره. تفاوت این که شما الان شاید این مقداری مسئله براتون گنجه به این دلیله که در آزمایش های علوم طبیعی معمولا اون کسی که آزمایش در روش انجام میگیره و یا وسیله که آزمایش در روش انجام میگیره اون خودش زیشعوره، در صورتی که اینجا عاملی که آزمایش در روش انجام میگیره خودش عامل آزمایشه. تفاوتش با همینه. در این حال بعد از پیامبر اومد چه میشه؟ اگر ما اینجا پذیرفتیم که در کنار قرآن چیز دیگری باید به او اتصال پیدا بکنه تا برای ما به عنوان راه هدایت و الگو باشه، بعد از پیامبر چه میشه مثلا؟ بعد از پیامبر شما از با استفاده از اون آیاتی که در قرآن هست و با استفاده از زمینه هایی که در حول و حوشش از احادیث و روایات متفق القول هست میتونید این مسئله رو متوجه بشید که اونها چه کسایی قائل بود. مثلا همین ذیل آیه که من عنده علم الکتاب درش داره، شما اگر نگاه بکنید در بین همه فرق مختلف که الان بیشتر هم صحبت هست، اونها که نظر دادن در ذیل آیه این مطلب رو شیعه و سنی هر دو معتقدن که من عنده علم الکتاب علی علیه السلام. یعنی وقتی به زمان او انتقال پیدا میکنه قرآن به اضافه او میشه راه هدایت و بعد متداوما همینجور ادامه پیدا میکنه، پله پله مسئله رو جلوتر میره تا مرحله ای که شما میرسید در زمان ما، در زمان ما قرآن وجود داره. وقتی که قرآن وجود داشت، یعنی اگر ما الان وسایل آزمایش رو در خلقت و در وجود انسان و یا در کنار انسان در اختیارش نمیدیدیم، لازمش این بود که کائنات برهم بریزه دیگه، نیست؟ یه بار توضیح میدم یه توجه کنید چجور هست. ببینید، اگر وسایل آزمایش نباشه پس لازمش این هست که آزمایش انجام نمیگیره و بیهوده است، و چون هدف خلقت آزمایشه، هدفی که انتهاش بیهوده باشه خود هدف هم بیهوده است، لذا خود خلقت هم میباید متلاشی شده باشه. درسته؟ پس اگر امروز میبینیم که خود خلقت متلاشی نشده و کائنات بر هم نریخته، نشون دهنده این هست که لوازم آزمایش وجود داره، یعنی در کنار قرآن امروز هست یه کسی. حالا اینکه ما ببینیمش یا نه بس دیگه است، میخوام ببینیم اصلا هست یا نه. اگر نبود مسلماً وسیله آزمایش کامل نبود، چون مسائل آزمایش قرآن بود به اضافه فرقی که عالم به قرآن باشه، علاوه بر اون عقل بود، اراده بود و قدرت. عقل و اراده و قدرت در ما هست، قرآن هم در بینمون هست، یه چیز دیگری میخواد که جلوگیر باشه از اینکه کائنات برهم بریزه. اگر اون نباشه کائنات الان برهم خواهد خورد. به همین خاطری که بعد هم وقت در زمینه حجت اینو میشنوید که البته من الان میگم که روایت اینجور که من الان میخونم وارد نشده، ولی من الان در خاطرم نیست که اون شکل اصلیش چی است. فلولا الحجه لساخت الارض اهلها، البته اینطور وارد نشده روایت، ولی حالا مضمونش از ذره چیز صحیحه، اما شکل روایش به شکل دیگری بود که اگر حجت در روی زمین نبود، این زمین و کائنات و خلقت اهل خودش رو در خودش فرو میبرد. اینجا برای ما یه مقدار روشن میشه که چرا، برای اینکه اگر اون نبود در کنار قرآن او که باید باشه نیست، پس وسیله آزمایش تکمیل نیست. وقتی وسیله آزمایش تکمیل نبود خود آزمایش انجام نمیگیره، و وقتی آزمایش انجام نگرفت معلوم است که خلقت بدون هدف هست، بیهوده است، عبثه و باید از بین بره. بعد شما وقتی میاد در زمان ما میرسید، اگر با این تعبیری که گفتم الان توجه کنید، خیلی از زمینه روایت های مختلفی که برای ما روشن نبود روشن میشه. شاید در قبل زیاد برای ما آشکار نبود که چرا اگر امام در روی زمین نباشه زمین اهل خودش رو در خودش فرو میبره، یا چرا کائنات متلاشی میشه. شاید برای ما روشن نبود، الان به خوبی متوجه میشید. چون اگر نبود وسیله آزمایش نبود، اصلا آزمایشی نباید انجام بگیره و خلقت باید به هم بخوره، چون هدفش ب بیهوده است. پس الان که میبینیم خلقت برهم نخورده، نتیجه میگیریم که چی؟ وجود داره. یعنی بدون اینکه ما الان بخوایم از روایتی یا حدیثی چیزی استفاده کنیم که حالا بحث باشه در بین فرق مختلف اسلامی، از خود قرآن میتونیم این استنباط رو بکنیم که وقتی هدف خلقت آزمایش شدن ما هست، باید این وسائل رو در اختیار ما بگذارن تا ما بتونیم این کار رو بکنیم. این وسائل هم اگر اون نفر آخری تحلیل قرآن نباشه، قاعدتا آزمایش انجام نمیگیره. حالا که میبینیم خلقت وجود داره، پس حتما او هم وجود داره. اما به همین خاطره که بعد یه دفعه در خود قرآن میبینید که بقیت الله خیر لکم داره، باقی گذاشته خدا در زمین برای شما خیره. چرا؟ برای که اگر نبود کائنات بر هم خورده بود الان. یعنی اگر قرار بود که او به عنوان حجت وجود نداشته باشه، کائنات امروز سرپا نبود، چون آزمایش صورت نمیگیره. یا یعنی اینکه در جای دیگر وقتی که شما دائما چی تا به حال در مورد این زمینه فکر کرده، هی دائما شما این روایت رو شنیدید که من مات ولم یعرف امام زمانه هو مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیره و امامی رو که در زمانش هست، مثلا سعدی که در زمان علی علیه السلام بوده امام زمانش علی هست دیگه، سعدی که در زمان امام کاظم بوده امام زمانش اوست، این بمیره ولی او رو نشناسه، این در جاهلیت مرده. عدم شناسایی امام با فوت در زمان جاهلیت چه رابطه ای میتونه با هم داشته باشه؟ فکر کردید روش؟ که من امروز معتقد به وجود امام نباشم، خب این چه ربطی داره که من شبیه به همون فردی که در زمان جاهلیت هست مردم اگر بمیرم؟ این چه ربطی با هم میتونه داشته باشه؟ الان بعد از تو این بحث بتونید بگید دیگه. درست، فصل مشترکش همینه. یعنی در زمان جاهلیت عقل هست، اراده و اختیار هست، توانایی و قدرت برای انجام کار هست، ولی در زمان جاهلیت هم راه هدایت نیست. یعنی قرآن به اضافه پیام بر که بعد میاد. امروز هم اگر ما امام در کنار قرآن نباشه، باز راه هدایت نیست. پس الزامیست شناسایی او، برای اینکه وقتی شناختیمش و در کنار قرآن به کارش بردیم، اون زمان هم راه هدایت رو داریم، هم ستای دیگر رو که در اختیارمون قرار دادن. یعنی دقیقا میبینیم یک شاهد مثال دقیقیست از زمان قبل از پیامبر و زمان جاهلیت. در زمان جاهلیت مردم همه امکانات و وسایل آزمایش رو داشتن بجز مسیر هدایت که قرآن بود به اضافه پیامبر. بعد قرآن به اضافه پیامبر میاد، لوازم آزمایششون کامل میشه. نه، همین سوال هم پیش میاد. مثلا من جاهل در زمان جاهلیت پس میباید کائنات از بین میرفت؟ نه، در اون زمان بود، منتها در اون زمان چه بود؟ مذهب عیسی بود با کتابش، کائنات هم باقی مونده بود و حجت ها در زمان خود امام و پیامبر، خود پیامبر و امام هن. در زمان های دیگه نه، وقتی که امام نبود ممکن است فرد دیگری هم به عنوان حجت باشه در روی زمین. البته بعد از زمانی که اگر اون روایت درست باشه، شهادت مهدی سلام الله علیه در وسیله اون پیرزنی که او رو میکشه، اگر همچین مثلا درست باشه، بعد از زمان او هم باز حجت در روی زمان زمین هست، ولی امام نیست دیگه، اون حجت امام معصوم نیست. در اون زمان هم بوده، اما خطاب این قسمتی که شما میبینید وقتی کلام جاهلیت به کار برده میشه، جاهلیت عرب هست، این در جایی که پیامبر مبعوث میشه. ولی اگر در همون زمان شما میامدید در ایران و میرفتید در روم، میبینید که حتی در زمان پیامبر انجیل به شکل صحیح و دست نخوردهش هم وجود داشته. استنتاجی که پیامبر با مسیحی های نجران میکنه در مرحله که بعد از اون مرحله مباهله صورت میگیره، به وسیله کتاب صحیح اونهاست. یعنی کتاب وجود داره، در کنارش هم امامه. خانم سلامی نه، اولا اون قبل هست، اولا قبل هست نه بعد. و اون هم یه مسئله که توضیح میدم جز سوالها اگر خواستید بگید، چون این مسئله جدایی، مسئله رجعت رو میگن در اسلام و شیعه، که این یک مسئله قطعا و یقینا اصلش وجود داره، اما چگونگیش مشخص نیست، زمینه های روایی درش متفاوته. اینکه چه کسی خواهد آمد و اون فردی که رجعت داره چیه، گاهی اوقات روایات میگن که خود پیامبره، گاهی اوقات امام حسین هست که رجعت به اسم رجعت حسینی شنیدید، گاهی اوقات هست که مؤمنین محض و کفار محض میان، گاهی اوقات هست که بعضی از ائمه دیگر هم اینجور که در خاطر من هست مثل امام باقر هم ذکر کردن. موردش چگونه هیچ مشخص نیست، ولی اصلش مطرحه در بین زمینه های اسلامی. و اما شما در زمان امام که نگاه میکنید میبینید که تفاوتش با یعنی زمینه شاهد مثالش با جریانی که در زمان جاهلیت میبینید این هست که هم کتاب وجود داره و هم فردی که کتاب رو برای افراد تشریح بکنه و بگه که این کتاب چیه. حالا اگر ما در شرایط فعلی بیام نگاه بکنیم، خب حالا ما کتاب رو داریم، اون چیزی که بغل کتاب باید باشه کو نیست؟ ما باید بغل کتاب باشه که هر چیزی که گیر کردیم بریم بگیم آقا اینجا چی شد، ولی اگر نباشه به چه درد میخوره؟ اینجا باید یه چیز رو نه اولا تا اگر توجه کنید توضیح دادم که وقتی در روایت شما جاهلیت رو میشنوید، جاهلیت به معنای ندانستن نیست در مقابل دانستن. جاهلیت یک استعاره است از زمان ظهور پیامبر اسلام در شبه جزیره عرب. مسئله دانستن در مقابل ندانستن نیست، یعنی معنی لغویش اونجا به کار نرفته. درست مثل اینکه زمان جاهلیت اینجور باشه، شما زمان جاهلیت رو که هر جا که میشنوید در احادیث روایت نوعاً زمانی است که پیامبر اسلام در اونجا در محیطی که پیامبر اسلام نشونه ما پیدا کرده. و به همین خاطر گاهی اوقات میبینید که وقتی که مقایسه میکنن با این مسئله میگن که این که در قرآن شما جاهلیت الاولا دارید و میگید جاهلیت اول، پس معلومه یه جاهلیت بعدی هم و دومی هم وجود داره و این جاهلیت دوم شاید همین زمان باشه، که اگر اون زمان در جاهلیت اول در بین عرب ها فقط دختر رو زنده به گور میکردن، امروز هم دختر رو و هم پسر رو هر دو رو سخت میکنن، یه بلم رفته بالاتر، یعنی جاهلیت دوم شده. این نوع تعبیر رو امروز ازش استفاده میکنن. در این حال اون در مقابل دانستن و ندانستن نیست داشتش، ولی در شرایط همین الان و موقعیتی که الان داریم، خب قرآن هست، ما عقل اراده و قدرت هست، از طریق راه هدایت قرآن رو داریم، ولی در کنار قرآن به ظاهر کسی وجود نداره که ازش بپرسیم. حالا اینجا باید ببینیم که آیا مسیر هدایت در کنار قرآن بودن حتما باید مشهود باشه یا نه. ببینید در زمان خود پیامبر آیا تمام کسانی که در هم زمان پیامبر بودن پیامبر رو می‌دیدن؟ مثلا اگه در ایران بودن، در روم بودن، پیامبر رو دیده بودن؟ نبود دیگه. و حتی اگر در همون زمان زمان خود پیامبر نگاه کنید، آیا تمام کسانی که به پیامبر گرایش پیدا کردن مسئله اسلام را از زبان خود پیامبر شنیدن یا نه؟ مثل ابوذری هم از غفار آمد و از پیامبر اسلام رو گرفت و بعد رفت در بین قوم خودش و تبلیغ کرد، مردم هم ایمان آوردن بدون که پیامبر رو دیده باشن. حتی میدونید که اویس قرن بعدی که پیامبر رو تعبیر بسیار زیبا رو در موردش داره، با اینکه از مؤمنین تراز اول هست در بین مؤمنین همراه پیامبر، ولی پیامبر رو ندیده و تا زمان وفات پیامبر هم پیامبر رو نمیبینه، که پیامبر تا انتهای کلیم روال همیشه میگفت که من بوی اویس رو از قرن استشمام میکنم، در صورت که او به واسطه اینکه پدر مادرش بهش اجازه نمیداد که از اونجا از اون محیط خارج بشه و بیاد برای دیدن پیامبر، یک روز رو ازش اجازه میگیره از مادرش. مادر او هم تقریبا شبیه به مادر ما بوده، شما هر چی میخوام بریم ازتون اجازه میگیرید، ازش اجازه میگیره که من برم، او در قبل اجازه نمیداده، بعد یک روز بهش اجازه میده که بیاد. وقتی میاد که پیامبر رو ببینه، پیامبر رفته بوده از شهر بیرون و او تا انتهای روز باقی میمونه، پیامبر بر نمیگرده، چون مادرش گفته بود که یک روز بیشتر نمیتونی بمونی، مجبور است که برگرده، برمیگرده و پیامبر رو نمیبینه. ولی او بهش پیامبر رو ندیده، در این حال هم به پیامبر به اومه نمی، جز مؤمنین تراز اولش هم هست. آیا افرادی که اسلام رو میپذیرفتند به خاطر اینکه از پیامبر خوششون میامد میپذیرفتند؟ یعنی اگر کس دیگری هم همین حرفا رو میزد میپذیرفتن ازش یا نه؟ یعنی اگر یه فرد دیگری میامد همین کلام رو میگفت، باز هم از اون میپذیرفتن دیگه؟ حالا درجات و مقامات و خصوصیات پیامبر اسلام جای خود داره، اما اگر دیگری هم اسلام رو میآورد و منطق قرآن رو، باز از اون هم میپذیرفتن، حق رو از اون هم میگرفتن. اینجا برای ما این روشن میشه که گرفتن روش های هدایتی حتما الزامی نیست که مستقیم باشه و خود فرد مستقیما به ما بگه، میشه به صورت غیر مستقیم هم از او گرفت، میتونه فردی رو بگه آقا شما برو این رو بگو، او بیاد برای ما شرح بده. میتونه چیزی رو در اختیار ما بگذاره، مثلا کتابی رو در اختیار ما بگذاره که ما به وسیله اون مسیر هدایت رو پیدا کنیم. میتونه مطالبی رو که میخوایم برامون به ترتیب روشن کنه. نیست اینطور؟ حتما نباید مستقیما ببینیمش. البته اگر مستقیم دیدیم اون فضیلت دیگری، اما برای گرفتن روش هدایتی الزامی نیست دیدن و برخورد داشتن. همونطور که زمان خود پیامبر هم افرادی که بهش معتقد بودن همه نمی‌دیدنش و باش برخورد نداشتن. و به همین خاطر ما امروز معتقدیم که یمشی فی الارض که احد من الناس یرانه ولا یعرفونه، مثل یکی از ماها بین ما زندگی میکنه، میبینیمش ولی نمیشناسیمش. خب کسی رو که نمیشناسیم نمیشه بدون اینکه ما بشناسیمش بیاد همینجوری به ما بگه و ما بپذیریم ازش، ولی نداریم این هم آدمه. نمیشه اینجور. در زمان قبل شما گاهی اوقات بود مثلا با فلان کس هم اتاق بودید، هم خونه بودید، بعد احساس میکردید که این خیلی که انسان چشمهاش حدید میشه، تیزبین میشه و بعد مسائلی که در آینده هست میتونه ببینه. حتی در مسائل معمولی گفتم شما افرادی که مثل مرتضی کاری میکنن که فکر خونی رو یاد میگیرن، فکر طرف رو میتونن بخونن به وسیله ریاضت هاشون. اما این چیزی که الان دارم میگم، من نمیگم که متخصص فلان کار به درد میخوره، خود آقا میگم چه حرفی زده، نه. اما بحث ولایت فقیه اینجا میگم دو تاست. یکی این که اگر ولایت فقیه به این شکلی که مطرح شده قابل قبول نیست، چرا پس اینقدر ازش تایید کردید و حالا که استکاک پیدا شده؟ شما رو نمیگم، اینو کلی دارم میگم. این که شما میگید من وزیر نیستم و اینها، عذر میخوام، من نسبت به شما نمیگم، اینو دارم کلی بررسیش میکنم. چی شده که همون روشن فکری که در قبل، همون مبارزی که در قبل اینها رو پخش میکرد و با اون ترس و لرز گرفتار هم میشد، بیچارگی هم داشت، چی شده همون آدم امروز دیگه مخالف شده؟ پس یا باید بگیم نفهمیده بود این محتوا رو، یا اینکه نه فقط این خوشش میومد، دلش میخواست که همینجوری یه سری کارهای یواشکی هم بکنه. چون اگه من چیزی رو نفهمیده باشم و در اختیار کسی بذارم، معلومه که فقط خوشم میاد، ماجراجو بودم، ولی فرد مبارز مکتبی نبودم که بخوام یه جزوه چیزی رو در اختیار فردی بذارم که بتونه در مقابلش مبارزه کنه. این یکیش. دومی که من در مبحث ولایت فقیه دارم میگم این رؤوس کلی است، حالا چقدرش رو تخفیف بده بگذاره در اختیار دیگران. درست در زمان که حالا من تیچای دیگه هم هست که حالا اونا اگه مورد لزوم بود بگم، در مبحث دادرسی باز اونجا و قضاوت آقا صحبت میکنه و میگه قضاوت در انحصار فقیه است. مسئله قوه مجریه رو میگه در اختیار اونه، مسئله قانون گیری رو میگه در اختیار اونه، که سه تا قدرت رو انحصار یاد بس کرده روش، روایت چه آورده بس کرده. چی شد که ما اونجا پذیرفتیم حالا یه دفعه این مشکل شده برامون پذیرشش؟ اما آیا این فقط یک جانبه داره؟ نه، زمان خود خدا، یعنی زمان خود پیامبر، خداوند وقتی قوانین رو نازل میکنه قوه مقننه خود خداست. بله، نمیتونیم الان به شما میگم اجازه بدید الان میخوام حل بکنم. یعنی دیدگاه دست ما نیست که اینا روایت حدیث ولایت فقیه است مذهبی و اعتقادیه، اتفاقا اشکال کار سر همینه. نه، پیامبر به این علت بود که خدا گفته بود پیامبر باید باشه. نه، چون خدا بهش گفته بود ایدئولوژی رو در اختیار او گذاشت، نه اینکه چون پیامبر ایدئولوژی بود خدا انتخابش کرد. عکسش اینجوری میشه آخه. خب نه اینجور نیست، سلمان هم ایدئولوژی بود نبود؟ سلمان تازه همه مذاهب قبلی رو بلد بود که پیامبر اونا رو نخونده بود، اگرم گرفته باشه از طریق علم لدنی گرفته. پیامبر چه مسیحیت رو بلد بوده چیه؟ میگم نه تنها سلمان ایدئولوژی اینجا بوده زمانی که از پیامبر میگیره، بلکه اونا هم بلد بود. پس اندازه شو دارید میگید و الا ایدئولوژی بود، اندازه شو دارید میگید، یعنی باز هم شما معتقدید که افضلترین و اعلمترین فرد باید باشه نسبت به مطلب. درسته. درسته. اینجا استنباط حکم خداست، لنین اونجا با صدقاش میسازه. فرق میکنه آقا، شما یه درست رو در من اینجا میخوام برم ببینم خدا چی گفته بیام به مردم بگم، اما اونجا که میبینید لنین آمده قافیه هم که تنگمان خودش یه چیز میسازه میزنه اون تو، مگه نظر وقتی دید مارکسیسم نمیتونه به اون شکلی که مارکس گفته عمل بشه، گفت ما مارکسیسم رو، امروز مارکسیستا میگن دیگه، که ما مارکسیسم زنده رو قربانی مارکسیسم مرده نمیکنیم. وقتی ما نگاه میکنیم که انقلابات در از مسیر غیر مارکسیستی به نتیجه میرسه، پس این رو میپذیریم به عنوان مارکسیسم. خب اینجوری مارکسیسم نمیشه، مثلا حسن قلیست میشه دیگه. شما ببینید اینجا کی چیکار کرده، میگه مارکسیسم یعنی اون قوانینی که مارکس گفت. اگر امروز شما میبینید یه انقلابی خلاف مسیر اون چیزی که مارکس گفته عمل میشه، دیگه مارکسیسم نیست که میگه مارکسیسم زنده. اونجا که شما میبینید دست خودش قانون، یعنی قانونی وجود نداره، اون طرح بده. اینجا یه مقدار آقای ما اومد دیدش که اون چه که مارکس میگه در مثلا چین نمیتونه قابل پیاده، یعنی قابل پیاده شدن نیست. اما تحلیل های خود آوکی درش کرد. اگر اون میگفت انسان هیچ نوع نقشی نداره و فقط رابطه تولید و ابزار تولید و روابط تولیده، این آمد گفت نه، انسان به اندازه قابله کار میکنه، یه مقداری میتونه تسریع بکنه بعضی هم رو. خب خودش در رو درستش کرد دیگه. ما چه نمیتونیم این کار در قانون بکنیم که؟ او قانون باید به ما برسه. یعنی تفاوت هست بین ولایت فقیه و رهبری دیگران. و بعدها خواهیم دید که افرا امروز وقتی ما میگیم مؤمن به ولایت فقیه بودن، یعنی این ولایت فقیه. اگر امروز امام میگه به اصل 110 یا به ولایت فقیه مؤمن باشه، این ولایت فقیه رو داره میگه. اگه ولایت فقیه به این معنی باشه که هر کسی که رهبر یه جامعه است میباید اعتقادش هم همون شکلی باشه، خب اینو کدوم آدمه که نفهمه این رو؟ میشه کسی اینو قبول نداشته باشه؟ شده تا حالا کسی بگه که بنده مثلا در یک جامعه مارکسیستی باشم، بعد بشم چیز رئیس جمهور یا بشم رهبر انقلاب، ولی خودم مسلمون؟ چه سال هم چیزی حرفی رو اصلا میپذیره؟ یعنی اون چیز خیلی ساده و معموله. این که بحث میشه در ولایت فقیه یعنی این، یعنی قدرت ها در اختیار اینه، طرح‌ریزی و برنامه ریزی. پیامبر قوه مقننه مجریه قضاییه در اختیار پیامبره. حالا اگر پیامبر میخواد به دیگران انتصاب میکنه، اونا رو میفرسته. این سه قدرت در اختیار چی هست؟ امام هست. امام افرادی رو برای کار میذاره در زمانی که امام نیست. خود پیامبر رو نفراتی که بعداً اومدن به عنوان بعد از پیامبر به عنوان مثلا اطراف ما معتقدیم یا حالا التسنن هر کس که معتقد باشن، در این حال بعد از پیامبر نفراتی که شما معتقدید که اومدن، مگه غیر از این است که این قدرت در اختیارشونه؟ اما در اختیار دیگران هم میذاره. حالا اگه خود اینها ولی بله 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 نه هم چیزی نیست. مگه میشه هم چیزی؟ مگر این در اختیار خود امام که همچه حرفی رو بزنه؟ تخفیف دادیم نه به این علت قابل اجرا نیست. اینش از کجا آوردید شما که قابل اجرا نیست؟ میگن ما تازه این مثلا حالا الان میگم چرا، حالا میگم تعریف دادنش به خاطر چی هست. بفرمایید. بله
قبلا
موافق به الان میرسیم، طرف صحبت هم قرار میدیم، الان میرسیم میرسیم الان.
هم برای اینکه مخالف برای اینکه قبلا اشکالش واقعا
داره، باید
مثلا توش شما
فهمیدم
به
اصطلاح این حقیقت
صحبت کردید
درسته؟
الان
اون چیزی
که شرایط
مورد نظر
امام
فرض می‌کنید،
تمام
اون شرایط
در مورد امام
الان بحث این نداریم که بگید بعد از امام حالا چی میشه. ما داریم راجع ولایت فقیه حرف می‌زنیم. ما به آقا کار نداریم اصلا. ما میگیم ولایت فقیه باید این خصوصیات داشته باشه، یعنی ولایت فقیه در اسلام یعنی این. کاری نداریم حالا همچین ولی هست یا نیست، به اون حالا بحث نداریم. بحث ما الان در اینه که اصلا ولایت فقیه چیه، تا بعد اون وقت بگیم که اون افرادی که میگن ما ولایت فقیه رو قبول داریم اینه یا نه. یه زمانی از من میگن ولایت فقیه رو قبول دارم در بس، اما به این دلیل به این دلیل به این دلیل این مسائل اینجا قابل اجرا نیست، یه بحثه. یه زمانی از میگن ولایت فقیه رو قبول دارم به اون شکلی که الان میخوام براتون بگم، که ولایت فقیه رو اون شکلی مطرح میکنه، ولایت فقیه با این فرق میکنه، اون شکلی که الان میخوام براتون مطرح کنم. بله
که اون مرحله از رواحت چیه و اعلام کنید که مثلا من فقیه هستم.
ایشون مراحلی رو میخوان برای اینکه ما مشخص بکنیم چه کسی چه زمانی مشخص هست که فردی به درجه اجتهاد و فقیه فقاهت رسیده یا نرسیده. این الان به علت که مربوط به بحث ما نیست، ما یه بحثی کردیم قبلا در مبحث ولایت فقیه و اینکه چه شرایطی رو باید کسب کی بکنه تا به مرحله اجتهاد برسه و چه جور است. اونجا رو یا لطف کنید نواش بگیرید گوش بکنید، یا اینکه در جایی که چیز بود بعد از سوالا بگم. الان ما این بحث رو ازش چیز نشیم، چون فکر می‌کنم که یه مقدار بقیه‌ش هم طول بکشه، اون وقت نمی‌رسیم مطلب رو بگیم. اما خود اون چیزی که من می‌خوام الان روشن بکنم، اجازه بدید اینو بگم که اگه با سوال شما مربوطه بینه، اون چیزی که من می‌خوام روشن بکنم این است که اولا ولایت فقیه اونجور که شیعه معتقده چیه، کاری ندارم که قابل اجرا هست یا نیست. می‌خوام بگیم اونجور که ولایت فقیه رو شیعه و اسلام بهش معتقد هست و آقا هم در چندی رو چند سال پیش عنوانش کرده و خودش هم ذکر میکنه که من اولین فردی نبودم که این رو عنوان کردم، قبل از من این مبحثی بوده، من این رو جمع کردم و عنوانش کردم. این یه مبحث خیلی طول و دراز است در مبحث حوزه ها. این مسئله رو ما میخواد روشن بکنیم که ولایت فقیه خوش چیه. حالا این سال مطلب تنست فرم بس نه، ما بحثم علاو نیست. ما اول بگیم آقا ببینید حالا اونجا رو میرسیم، نمیگم قابل اجرا، من گفتم ولایت فقیه قابل اجرا نیست، من میگم فعلا کار به این نداریم که قابل اجرا هست یا نیست. اول بگیم خود ولایت فقیه چیه، بعد بیایم بحث میکنیم که آیا قابل اجرا هست یا نیست. برای اینه ما اول بفهمیم چیزی که میخواد قابل اجرا بودن یا عدم قابل اجرا بودنش رو بحث کنیم، اول بفهمیم خودش چیه. یعنی یه مسلمان شیعه وقتی میگه آقا من معتقد به ولایت فقیه هستم، منظورش چیه؟ اینو من باید اول بفهمیم یا نه. حالا بعدا رو بخواییم ببینیم آیا ولایت فقیه به اون شکلش قابل اجراست یا نه. حل شد مثلا؟ بفهم مسئله مخالف نیستیم که. شما میگید یه فردی که میباید در جامعه میخواد حرکت بکنه و رهبری داشته باشه، این میباید افضلیت علمی داشته باشه، من قبول دارم. از دیگران که میتونه برتر باشه، اما مطلق نمیتونه باشه. نیست؟ از دیگران که میتونه برتر باشه. یعنی شما از بین نفراتی که وجود دارند، از بین همه افرادی که هستند، برترینشون رو انتخاب بکنی. در نظر تمام علوم، بحث ولایت فقیه در تمام علوم که معلومه شما متن امام رو خونه رو روایت. شما میگه در تمام علوم، در تمام علوم که همچیزی اصلا امکان پذیر نیست که. شما میگم برای ولایت فقیه ذکر کردم که چه چیزهای مورد لزومه. یکی مسئله سه چیز بود، عدالت بود، و یکی هم مسئله استنباط حکم بود و بتونه قوانین رو استنباط کنه. اون در اوجه ذکر میکنه دیگه، روایت و حدیث و تشکیلات هم گفتم. یه موقع شما میخواید بیاید تو کادر اجرایی رو بحث کنید، جداست. حالا چجوری میشه؟ و شما میگید در تمام علوم، باز در اینجا جوابشو دادم که در تمام علوم نه به شکل تخصصی بلکه به صورت یک دید عمومی، به صورت یک دید عمومی سر در این از این کاران در بیاره بفهمید چی است، به شکل زمینای عمومی ولی نه تخصصی. و قبول هم داریم که بله باید از اونها دیگه برتر باشه، اما این برتریش هم میگید نسبی است نسبت به کل، یعنی مطلق علم. بله خب مشخص ما که نگفتیم میتونه باشه، ما میگیم اون که رو که ولایت امام داره در شرایطی تفویض کرده، خودش داره میگه آقا حرف این آدم رو گوش کنید، با علم به این که میدونه این آدم معصوم هم نیست، پس آمده چکار کرده؟ معجونی از اونها رو استفاده کرده و گفته بفهم. گفتم دیگه دلیل شو از اون رو بودم. وقتی که هدف عالی خلقت انجام نشد، یعنی خداوند یه کار بیهوده انجام داده دیگه که نتیجهش بیهوده است. یعنی یه کاری که انتهاش بیهوده باشه خود کار بیهوده میشه نه؟ یعنی هدفش بیهوده باشه. البته اینو نتیجه شخصی نگرفتم، اینو بر اساس روایات گفتم. گفتم اینجا روایاتی که مسئله رو اینطور ذکر میکند که بدون وجود حجت زمین اهلش رو در خودش ورو میبره، یا کائنات برهم میخوره، یا کائنات قائم بر حجت هست، اینجا میفهمیمش چرا. نه خودم نگفتم چی؟ گفتم دیگه الان دارم میگم چه؟ چجوری ثابت کنم؟ شکل ثابت کردن چجوریه؟ من گفتم در قرآن برای هستی، برای مرگ و حیات داری هدفی نشون میده نیست؟ اون هدف اگر انجام پذیر نباشه، اگر انجام پذیر نباشه پس کل آزمایش اصلا بی خوده دیگه. یعنی خدا یه کار بی خود و بی عوضی انجام داده، درسته؟ خدا هم چه کار عوضی انجام نمیده. اگر کار عوض باشه کائنات مسلما باید متلاشی بشه. خب وقتی اجرا نشده، وقتی اجرا نشده و خداوند ادعا میکنه که ما هیچ چیزی رو به باطل نمی آفرینیم، یا ما تصور نکنید که چیزی رو عبث خلق کرده باشیم، نتیجه میگیریم که چی؟ اگر چیزی عبث بود لازمش این است که نابود بشه، از بین بره، درسته؟ بله. خب ما چه نمی... ما داریم از ببینید میگید بنده و شما این مکتبی، خب ما اومدیم از قرآن و روایت داریم حرف میزنیم، نمیشه خارج برای فرد غیر مکتبی که نمیم از اینجا شروع کنیم، میشه دیگه میگیم اصلا باش. خب بله مسلم، مثلا حرف اون بر اساس قرآن و روایت دیگه. یعنی ما الان با ما دو تا مسلمون داریم در اینجا صحبت میکنیم، مثلا وقتی ما میگیم ولایت فقیه رو میگیم، خب ولایت فقیه مال مسلمونه دیگه، مال کیه؟ بله بله چشم. گفتم که این مسئله رو، همه این سوالات رو در بحث ولایت فقیه حلش کردم و در اونجا صحبت کردیم. اگر نرسیدیم اینجا صحبت کنیم، اون نوار رو یا گوش بکنید یا تشتشته باشید با هم صحبت کنید، یا همینجا یعنی در انتهای صحبت صحبت اون رو حل بکنم، یا اینکه بعد اگر از کسیم نخواست بمونه خودمون با هم حل بکنیم. بله اما فراموش میکنم. شما اونجا که هستید من چشم حال سال از این میمد میکنم. بله نه بحث ما رو شما پس متوجه نشدید. ایشون میفرمایند که آیا این امام باید حتما یک نفر مثلا باشه، این خصوصیاتی که میگین در یه نفر جمع شده باشه، ممکن است تا 20 سال دیگه یه نفر نیاد. اون بحثی که ما در مورد امامت کردیم، مسئله مربوط به امام معصوم بود، نه امامی که امروز شما به یک پیشوارا و رهبر میگید امام. در مورد امام معصوم بود که در همه زمان هم هست. بعدا بحث کردیم که الان لازمه وجودیش، اگر نبود کائنات باید بهم خورده باشه الان. بس بله یک فرد دیگه امام هست این روز دیگه. به همین خاطرم گفتم که یک کسی مثل ماست بین ما را میره، میبینیمش نمیشناسیمش. یه در اونجا توضیح دادم مسئله ولایت فقیه خودش اونچنان که من از روی نوشته ها خوندم روشن شد، اگر نشده شرح بدم یه کلیشو میگم. اونچنان که ما معتقدیم و به عنوان مسلمان و شیعه اینه، میدونید که ولایت فقیه با این تعریفی که داریم میکنیم الان مختص به کی خواهد بود؟ مسلمان ها و شیعه ها دیگه نیست؟ این دیگه مربوط به دیگران که نمیشه که. مثلا میشه ما امروز یه مارکسیستم پیدا کنیم ولایت فقیه قبول داشته باشه؟ میشه؟ نده. خب میگن از بتونیم ولی خب ندارونم. پس ولایت فقیه نوعاً مربوط است به اسلام و شیعه، مختص اسلام و شیعه. چند تا چیز رو ببینید، این ولایت رو که ما به عنوان یک مسلمان شیعه بهش معتقدیم اینطوره که بعد از، یعنی در زمان غیبت کبرا، ولایت امام عصر به صورت اعتباری انتقال پیدا میکنه به فقیه. یعنی فقیهی که جامع و شرایط باشه، زمانه های اجتهاد رو به دست آورده باشه و در مرحله‌ای برسه که به عنوان یک فقیه بشناسندش، در بین اینها، نه در بین عموم مردم ها، در بین این افراد که به عنوان قانوندان اسلامی هستند، مردم مخیرند که هر کدوم رو که میخوان انتخاب کنند. درست شد؟ بله. بله بله بله. اگر توجه کردید در مسئله قوه مجریه ولی امر گفتم که می‌فهمند که اگر والی تخصص نداشته باشه، ولی امر تخصص نداشته باشه، چطور میشه وقتی بیاد برنامه بریزه مثلا برای فلان وزارتخونه یا فلان وزارتخونه. در اینجا توضیح میدادم، الان اگر می‌دادید، که در سیستم اسلامی مجلس شورایی که ما تشکیل میدیم، این مجلس یک مجلس برنامه ریزیه، نه بر مجلس مقننه. یعنی ما یک مجلسی رو تدوین میکنیم که این جز اختیارات فقیه هست که به دیگری تفویض میکنه. این افراد میان مینشینند، برنامه ریزی میکنند کارها رو برای وزارتخونه مختلف، ولی قانون وضع نمیکنند. آخه تفاوتش این است که ما الان برای درک مسئله، یعنی شما دارید تو بحث اجراییش رو صحبت میکنید، انشالله بحث اجراییش رو گسترده میگم که آیا این قابل اجرا هست یا نیست، ولی این رو همینجا کوچک بگم برای اینکه ذهن شما دور نیفته از مسئله، بعدی رو مفصل الان حل میکنم که آیا این قدرت اجرایی داره، یعنی میشه الان اجراش کرد یا نه. همون قوه مجریه رو، همین الان. بله قوه مجریه. بله بله درست. اولا یک اشتباهی که اینجا رخ میده اینه که بنده و شما و یا دیگران فقیه رو و اون کسی که ما میشناسیم با یه خصوصیت به عنوان ولی فقیه و ولی امر، این رو آوردیم در قیاس مثلا با لنین و استالین و نمیدونم رهبرای دیگه مثل گاندی و اینا قرار دادیم. گاندی و هر کسی که از رهبرا داره، در صورتی که در فقیه ضوابطی وجود داره مطابق اعتقادات مذهبی ما، به همین خاطر که ما میگیم فقیه امین الهی هست. یعنی اون ضوابطی داره که اون چیزی که ما بگیم شاید دلش نخواست، یعنی بر اساس دل بخواش کار نمیکنه. درست؟ نه تخصص اصلا نمیخوان، اصلا تخصص نمیخوان. درسته؟ چه حرفی بزنه، ریزش رو یا کلیتش رو؟ کلیتش یعنی اینکه آقا الان جامعه ایران مثلا فرض بکنیم فقط میاد در شرایط فعلی که ما داریم میگه آقا در چیز برنامه که در آمریکا داره تدوین میشه بر علیه ماست، این کار باید انجام بدید یا نه. برنامه که داره الان در مثلا لبنان انجام میشه یا فلان برنامه که در کشورهای متحده هست، در این کشورها میتونیم ما شرکت کنیم یا نه. اینو بله مثلا میاد به قول ایشون عنوان میکنه که آقا ما الان جامعه احتیاج داره که سطح فرهنگیش بره بالا. درسته؟ پس یک بسیج، دستور بسیج فرهنگی میده. حالا اینکه ما چجوری این جامعه رو بیان بسازیمش، یعنی چجوری تشکل بدیم، چجوری ما این افراد رو جمع بکنیم، درس رو از کجا بدیم، به چه شکل عنوان بکنیم که بهتر بفهمند، از کدوم سطح شروع کنیم، این که دیگه مربوط به فقیه نمیشه که. نه همیشه که کار اینجوری نیست، همیشه که کار اینجوری نیست آخه. نه میگم همیشه که اینجوری نیست. ببین همیشه که میگم اینجوری، من مثال زدم، نمونش به شما بگم. تحریم تنباکو رو، تحریم تنباکو رو کی باید انجام بده؟ یه فردی آمده به عنوان فقیه استنباط بکنه که آقا تنباکو الان باید تحریم بشه، به خاطر اینکه سیاست انگلیس داره بهش کار میکنه، دستور میده، فتوا میده آقا تحریم بشه، هیچ کس نباید استفاده کنه. حالا اینکه نباید استفاده کنه بر علیه انگلیس هم میسته، اینو کی باید انجامش بده دیگه؟ باز نفراتش با این چی باید انجام بده؟ من میگم در قوه اجرایی فقیه که نمیاد برای وزارت خونه بگه آقا مثلا صبح 108 بیه ساعت 10 برید که، اما ختمش کلیش رو معین میکنه. یعنی اگر وزارت کشاورزی الان اومد گفت آقا تمام زمینایی که وجود داره این زمینا رو بعد از همه بگیرید، بعد به سویه بین همه پخش کنید، فقیه میگه نه خیلی غلطه، این با اسلام درست در نمیاد. اینجوری اگر وزارت کشاورزی اومد گفت وزارت نمیدونم نیرو آمد گفت آقا یا ایزاد مثلا آب، گفت آقا مثلا در کردستان آورد، گفت در کردستان الان به عنوان انقلابیون ضد انقلابیون اومدن و زدن و خراب کردن، بهترین کار شما آب شهر رو قطع کنید، مثلا میگه قطع بکنید و این کارهایی که الان داره انجام میگیرن در همه جا دارن این کار رو میکنید. اون میگه نخیر صحیح نیست، این مثلا نمیتونیم این کار رو بکنیم. از کجا این رو در میاره؟ بله جایی که تخصص دیگه، جایی که تخصص مشخصه، همون چیز که داره حرف شو میزنه داره میگه. یعنی جایی که تخصص نداره خب دخالت نمیکنه درش که. یعنی شما نیرویی که به فقیه میده کی میده؟ نیروی در فقیه رو چی ایجاد میکنه؟ مردم دیگه. خب وقتی بنده و شما دیدیم یه حرف پرت و پلایی میزنه خب گوش نمیکنی، یعنی در یه کاری که وارد نیست اومده یه چیز دیگه عوضی میگه، خب گوش نمیکنی. قدرت اجرایی فقیه ما این، قدرت نیروی نظامی که نداره که به وسیله او بخواد عمل کنه. بله بله نه ولادت جزء منتها ما انجام نمیدیمش. وقتی ما انجام ندادیم مثل 15 سالی که امام در مثلا نجف هم بود، همه خصوصیات هم داشت، ولی وقتی ما عمل نمی کردیم به حرفش خب هیچ کار نمی‌کرد.